کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. جلد دو دونکیشوت رو میخوندیم آقای حمید، فصل 47 رو من خوندم، به پایان رسید، رسیدیم به فصل 48. امیدوارم این خرخر تعمیر همسایه اذیت نکنه.
نه اشکال، ما نمیشنویم صدایی، صدایی ما نشنیم.
بسیار عالی، منم بشنوم اشکال نداره. خب با اجازه، فصل 48 در باب آنچه از دست دونا رودریگز ندیمه دوشس بر سر دونکیشوت آمد و در باب سایر حوادثی که در خور امعان نظر و ضبط در تاریخ است تا خاطره آن ابد الدهر به یادگار بماند. دون کیشوت پهلوان مجروح با حالی غمین و افسرده و با چهره ای خراشیده و مرهم نهاده می نالید و اثر این ضربت بر چهره او نه از دست خدا بلکه از چنگال گربه بود و این خود مصیبتی است که پهلوانان سرگردان اغلب بدان دچار می شود. دون کیشوت 6 روز تمام استراحت کرد و به کس رو نشان نداد تا در یکی از شبهای این انزوای اجباری، در حینی که بیدار بود و به بدبختی خود و به مزاحمت‌های آلتیزودور می‌اندیشید، ناگهان صدای کلیدی شنید که در اتاقش را گشود. دون کیشوت اول بار گمان کرد که دوشیزه عاشق به سر وقتش آمده است تا به شرف و عصمت او لطمه ای وارد آورد و او را در این بن‌بست قرار دهد که خواه ناخواه وفاداری خود را نسبت به دلبر نازنینش بانو دلسینه دوتوبوزو زیر پا گذارد و به آن معشوق زیبا خیانت کند. پهلوان بر اثر همین گمان، به طوری که دیگران بشنوند، بانگ برآورد: خیر خیر، زیباترین و دلرباترین صورتهای جهان قادر نیست که لحظه‌ای مرا از پرستش معبودم باز دارد و نقش دلفریب او را که بر لوح دلم منقوش است بزداید. ای دلبر نازنین من، تو خواه به صورت دخترک زشت دهقان درآیی و سیر و پیاز بخوری یا به شکل پریزادگان شط زرین تاج جلوگر شوی و دیبای اطلس زربفت به بافی، خواه مرلن جادوگر یا منتزینوس تو را در بند و تلسم نگاه دارند، در هر جا و به هر حال که باشی از آن منی و من نیز در هر جا و به هر حال که باشم از آن تو بودم و هستم و خواهم بود. پایان یافتن سخنان دون کیشوت همان و باز شدن در همان. پهلوان از جا پریده و راست بر تخت خواب خود نشسته و اندامش را به لحاف حریر زرد پیچیده و شب کلاه بر سر نهاده و صورتش را نوار پیچ کرده بود تا خراش‌های آن پوشیده بماند و سبیلش را از دو طرف تاب داده بود تا راست بایستد و بر هیبت و صلابتش بیفزاید. وی در آن سر و وضع حال شبح هولناکی به خود گرفته بود که مخوفتر و هراس‌انگیزتر از آن به تصور بشر نمی گنجید. در آن حال دیده به در اتاق دوخت و در آن دم که تصور می کرد همکنون آلتیزودور آن دخترک رام نازنین به درون می آید، دید که ندیمه محترمی با چادر سپید داخل شد و چادرش چنان بلند بود که اندام او را از سر تا پا می پوشانید. ندیمه در دست چپ خود شمع کوچکی داشت و دست راست خود را جلوی چشم گرفته بود تا نور شمع چشمانش را خیره نسازد. وی عینک بزرگی نیز به چشم داشت. پاورچین پاورچین قدم بر می داشت و بر نوک پنجه راه می رفت. دون کیشوت از فراز پاسگاه دیدبانی خود، یعنی از روی تخت خواب، به او نگریست و چون تازه وارد را بدان شکل و وضع و در آن سکوت وحشت انگیز دید، به گمان اینکه ساحر یا جادوگری است که در آن لباس به قصد آزار او آمده است و می‌خواهد بلایی بر سرش بیاورد، فوراً با هر چه قوه در بازو داشت به کشیدن علامت صلیب پرداخت. با این همه شبح همچنان پیش می آمد. وقتی به وسط اتاق رسید سر بالا گرفت و دید که دون کیشوت با شور و هیجان تمام به کشیدن علامت صلیب مشغول است. اگر دون کیشوت از دیدن ریخت و قیافه ندیمه اندکی ترسید، ندیمه از دیدار دون کیشوت یک بار وحشت کرد. چه؟ به محض اینکه چشم وی به اندام باریک و دراز و رخسار زرد و سر و کمر به لحاف پیچیده و صورت به نوار بسته دون کیشوت افتاد، فریادی از دل برکشید و گفت: یا حضرت مسیح، چه میبینم؟ و در آن حال ترس و وحشت شمع از دستش افتاد و خاموش شد و چون خود را در ظلمت محض یافت رو برگردانید تا از اتاق بیرون برود، ولی از ترس سراسیمه شد و دست و پای خود را گم کرد و پایش در شکن دامن گرفت و بر کف اتاق نقش بست. اون چی شد که بیش از بیش به وحشت افتاده بود به سخن در آمد و گفت: ای شبح، ای آنکه ندانم کیستی، تو را سوگند می دهم بگو کیستی و از جان من چه می خواهی؟ اگر روح سرگردانی هستی که در رنج و عذاب به سر می بری، بیم مدار و به من راست بگو و بدان که هرچه از دستم برایت برای تو می کنم، زیرا من مسیحیم و کاتولیک و آمادم تا به همه خلایق خدمت کنم. و به همین جهت است که حرفه پهلوانان سرگردان پیشه کردم و از خصوصیات دارندگان این حرفه این است که حتی به ارواح برزخی نیز یاری کنند. ندیمه که از ضربت سقوط بر زمین کوفته و ناتوان شده بود، همین که سوگند دادن دون کیشوت را شنید، از ترس خود پی به ترس و تشویش دون کیشوت برد و به لحنی آهسته و دردناک چنین جواب داد: ای حضرت دون کیشوت، اگر از قضای روزگار شما را درست شناخته باشم و شما همان دون کیشوت مانش باشید، بدانید که برخلاف آنچه تصور می کنید، نه شبهم و نه رویام، نه روح سرگردانم و نه روح برزخی، بلکه دونا رودریگز ندیمه خاص حضرت علیه بانو دوشسم و چون می دانم که شعار شما درمان درد بیچارگان و نیازمندان است، آمدم تا دامنتان را بگیرم و نیازی را که دارم به عرض برسانم. دون کیشوت گفت: خب بانو رودریگز، دردت را بگو. آیا حامل پیام عاشقانه ای هستی؟ ولی قبلا به تو بگویم که تا عشق جمال دلفریب دلبر بی همتای خود بانو دونا دلسینه دوتو بزارا در دل دارم، به کار عشق بازی با هیچ زنی نمیخورم. بنابراین ای بانو دونا رودریگز مهربانم، فاش میگویم که اگر پیام عشق و محبت را به کنار نهی، می توانی شمع خود را دوباره روشن کنی و در کنار من بنشینی و آنگاه با هم به گفتگو پردازیم و در باب آنچه که دلخواه توست صحبت کنیم. البته باز می گویم به شرط آنکه از موضوع اصلی خارج نشوی و از آن مقوله که گفتم سخن به میان نیاوری. ندیمه گفت: ای وای سرور عزیزم، من و پیام عاشقانه از کسی پیداست که حضرت عالی مرا چنان که باید نمی شناسید. ای وای، من آخر هنوز آنقدر پیر نشدم که سرگرمی دیگری به جز این کارهای کودکانه نداشته باشم. خداوند را سپاس و ستایش می کنم که هنوز جان در بدن دارم و تمام دندانهای فک اعلا و اسفلم به جز چند دندان که از باد نزله و زکام از بین رفته است سالم و پاورجاست و شما خود می دانید که باد نزله در ولایت آراگون بسیار ساری است. لیکن فعلا یک دقیقه به من مهلت بدهید تا شمع را دوباره روشن کنم و فورا به نزد شما بازگردم و آنگاه درد دل خود را برای شما که شفا بخش تمام دردهای عالم هستید بگویم. ندیمه بیان که منتظر جواب دونکیشوت بماند از اتاق بیرون رفت و پهلوان را که اکنون آرام گرفته و تسکین خاطر پیدا کرده بود به انتظار بازگشت خود تنها گذاشت. لیکن اندکی نگذشت که هزاران فکر و خیال در باب این ماجرای جدید به مغز دونکیشوت هجوم آورد. به نظرش رسید که شاید بیهوده به این ندیمه اعتماد کرده و از اینکه پیمان وفاداری نسبت به دلبر عزیز خود را به دست ندیمه ای در معرض خطر شکستن قرار داده است مرتکب خطای بزرگی شده است. و در آن خیالات آهسته با خود می گفت: از کجا معلوم که شیطان حیله‌گر و زیرک به دست ندیمه‌ای در مقام امتحان من بر نیامده و دامی در راه هم نگسترده باشد، دامی که ملکه‌های عالم و امپراتریس‌ها و دوشس‌ها و کنتس‌ها و مارکیز‌ها نتوانستند مرا از آن رهایی دهند. من از مردان دانا و نکته سنج بارها شنیدم که شیطان اگر بتواند زنانی را به اغوای مردان میگمارد که بینی پهن دارند نه بینی قلمی و زیبا. از کجا معلوم که این سکوت شب و این خلوتگاه راز و این فرصت مناسب هوس‌های خفته مرا بیدار نسازد و مرا که تا این ساعت پایم نلغزیده است در این آخر عمری از راه به در نبرد. در این گونه موارد به عقیده من پشت به میدان کردن و گریختن اولاتر از ماندن و پنجه با حریف در انداختن است. لیکن مرا ببین، به راستی که گمان می کنم عقل و حواس خود را از دست داده باشم، وگرنه هرگز چون این سخنان یاوه و بیمعنی بر زمان نمی‌راندم و چون این خیالات پوچ و بی سر و ته نمی‌کردم. خیر، هرگز ممکن نیست که ندیمه ای عینکی و چادر به سر بتواند هوس‌های شهوت‌آمیز در دل من که سهل است در فاسدترین و گمراه‌ترین دل‌های عالم برانگیزد. آیا اصولاً در جهان ندیمه ای هست که گوشت تنش سفت و محکم و برجسته و شهوت انگیز باشد؟ آیا از غذای روزگار در سراسر عالم میتوان ندیمه ای یافت که وقیح و بیچشم رو و کج خلق و سلیط نباشد؟ بنابراین ای زنک لچک به سر که به کار عیش و تفریح هیچ مردی نمیخوری، از اینجا بیرون برو. آه راستی چه خوب میکرد آن بانویی که میگویند در دو طرف تخت خود دو ندیمه عینکی از موم ساخته بود که هر دو بر نازبالشی نشسته بودند و و چنان بود که گفتی به کار خیاطی مشغولند. آن دو مجسمه مومین نیز مانند ندیمه های واقعی به کار نمایش و زینت می‌خوردند و بس. دون کیشوت پس از فراغ از گفتن این سخنان از تخت خواب به زیر آمد تا در را ببندد و نگذارد که بانو رودریگز وارد شود. لیکن در آن دم که دست به قفل در برد، آن بانو با شمعی افروخته بازگشت. وی همین که دون کیشوت را از نزدیک پیچیده در آن لحاف زرد و با آن شب کلاه دید و صورت او را در آن حال نوار پیچ تماشا کرد، بار دیگر وحشت زده شد و دو سه قدم به عقب برگشت و در آن حال گفت: ای حضرت پهلوان، آیا من تأمین دارم اینکه حضرت عالی بدین وضع تخت خواب خود را ترک گفته و به راه افتاده اید در نظر من نشانی از عفت و تقوا نیست؟ دون کیشوت گفت: بانو، من نیز میخواستم همین سؤال را از شما بکنم. بنابراین از شما میپرسم که آیا من تأمین خواهم داشت و آیا به ساحت عفاف و عصمت من تعدی و تجاوزی نخواهد شد؟ ندیمه گفت: جناب پهلوان، شما این سؤال را از که می کنید و این تعدی و تجاوز را از ناحیه که گمان می برید؟ دون کیشوت گفت: روی سخنم با شماست و این تعدی نیز ممکن است از طرف شما بشود، زیرا نه من از مرمرم و نه شما از مفرق. و اکنون ساعت 10 صبح نیست، بلکه نیمه شب است و به گمانم پاسی از شب گذشته باشد و خلوتگاه ما نیز اتاقی است متروک و دربسته و امن تر از غاری که در آن عنه خائن و جسور به ناموس دیدون زیبا دست درازی کرد. پانویس: عنه اشاره است فرار عنه پس از شکست تروا به کارتاژ و عاشق شدن دیدون ملکه فنیقی بر وی و جمع شدن با او در غار. یاد داشته مترجم، ادامه متن. به هر حال بانوی عزیز، دست به من دهید. من تأمینی برتر و بالاتر از کف نفس و عفاف و تقوای خود که متکی به عصمت و عفاف شماست و این چادر سفید نیز گواه بران است، لازم ندارد. دون کیشوت پس از این سخن دست راست ندیمه را بوسید و دست خود را به طرف او دراز کرد و ندیمه نیز با همان تشریفات دست دون کیشوت را در دست گرفت. در اینجا سید حامد ابن انجلی جمله معترضه‌ای به میان می آورد و می گوید: به محمد سوگند که من حاضر بودم از دو پوستین گرانبهای خود که مانند آنها در جهان نیست یکی را بدهم، به شرط آنکه آن دو وجود زیجود را که دست در دست هم انداخته بودند و از در به سوی بستر می رفتند خوب تماشا کنم. الغرض، دون کیشوت دوباره به میان لحاف خزید و بانو دونا رودریگز بر صندلی در کنار تخت خواب دون کیشوت نشست، ولی نه عینک از چشم برداشت و نه شمع از دست نهاد. دون کیشوت بر بستر چون باتمه زد و تنش را پوشاند، چنان که بجز صورت جایی از بدنش پیدا نبود. سپس وقتی که هر دو جا خوش کردند، اول بار دون کیشوت سکوت را شکست و گفت: اکنون ای بانو رودریگز، حضرت عالی می توانید مهر سکوت از لب برگیرید و هر چه دل تنگتان می خواهد بگویید و یقین بدانید که من با گوشی شنوا و بی‌غرض سخنان شما را خواهم شنید و با اعمال نیک خود یار و مددکار شما خواهم بود. ندیمه گفت: من کاملا به گفته شما ایمان دارم، زیرا از بزرگوار مردی چون شما نجیب و مهربان جز جوابی که در خور یک مسیحی مؤمن باشد امید و انتظار نمی رود. باری ای حضرت دون کیشوت، مطلب در اینجاست که گرچه اکنون مرا در کنار خود بر صندلی نشسته می بینید و با اینکه مقیم مرکز کشور آراگون هستم و جامعه ژنده و کهنه ندیمه ها در تن دارم، جامعه‌ای که سراپا چین و چروک است و به پشیزی نمی ارزد، اهل آستوری و زاده شهر اویدئو هستم و نسبم به دودمانی می رسد که بسیاری از خانواده های نجیب و محترم این ولایت از آن برخواستند. لیکن طالع ناسازگار من و غفلت و بیخبری پدر و مادرم که به ناگاه و بیان که خود دلیل آن را بدانند فقیر و بینوا شدند و به خاک سیاه نشستند، گذار مرا به شهر مادرید انداخت. پدر و مادرم به امید این که من سر و سامانی پیدا کنم و از بیم آن که دچار بدبختی های بزرگتری نشوم، مرا به عنوان خیاط سرخانه به خدمت بانوی محترم و محتشمی گماشتند. ضمناً عرض کنم به حضور مبارک شما که در کار سوزن و انگشتانه به عمر خیش از هیچ زنی درس نگرفته و از هیچ کس چیزی نیاموختم. پدر و مادرم پس از آن که مرا به خدمت گماشتند خود به ولایت بازگشتند و چند سال بعد به رحمت خدا پیوستند. زیرا به هر صورت مسیحی مقدس و مؤمن بودند. من یتیم ماندم و با مزد ناچیز و بیمهری و بیلطفی خاصی که در کاخ بزرگان نصیب این گونه دختران خدمتکار است سوختم و ساختم. ولی در همان اوان و بیان که مسبوق به سابقه باشد، یکی از مهتران آن خانه عاشق بیقرار من شد. این مهتر مردی بود سال خورده که ریشی پهن و دراز و قیافه‌ای موقر و متین داشت و به خصوص به خلق و خوی شاهزادگان بود، زیرا از زمره کوه نشینان به شمار می رفت. پانویس در آن زمان کوه نشینان نسب خود را به سلطان پلاژ می رساندند. توضیح دکتر باردر ادامه مد. داستان عشق و دلدادگی ما نه چندان در پرده مانده بود که به گوش بانوی خانه نرسد و بانو برای جلوگیری از بروز شایعات بیجا و بدگویی های مردم ما را بر طبق قوانین شرع مبین مسیحیت و در رواق کلیسای مقدس کاتولیک رومی به عقد ازدواج یکدیگر درآورد. از این وصلت دختری به وجود آمد که بدبختی و نامرادی مرا به حد اعلا رسانید. البته منظورم این نیست که بر سر وضع حمل مرده باشم، چه زایمان من به وضعی بسیار نیکو و راحت و طبیعی صورت گرفت و بچه به وقت آمد، بلکه منظورم این است که اندک زمانی پس از آن وضع حمل بر اثر هول و تکانی که به شوهرم دادند به درود حیات گفت و باور کنید که اگر وقت می داشتم ماجرای آن هول و تکان را برای شما حکایت کنم، حضرت عالی بی اندازه تعجب می کرد. وقتی سخن بدینجا رسید ندیمه های های به گریستن پرداخت و باز گفت ای حضرت دون کیشوت، استدعا می کنم که مرا از این گریه معذور دارید. چه کنم که خودداری نمی توانم. من هر وقت که به یاد آن مرحوم می افتم اشک از دیدگانم سرازیر می شود. یا حضرت مریم، راستی که آن مرد با چه شکوه و جلالی بانوی خانه را بر ترک قاطری زورمند و سیاه تر از شبق به هر سو می برد. آخر در آن زمان هنوز مانند امروز کالسکه و تخت روان وجود نداشت و بانوان بر ترک مهتران خود سفر می کرد. و اما من هرچه فکر می کنم نمی توانم از نقل داستان شوهرم صرف نظر کنم، زیرا می خواهم شما بدانید که ادب و نزاکت و صحت عمل شوهر مهربان و نیکوکارم به چه پایه بوده است. روزی در شهر مادرید، هنگامی که شوهر من می خواست داخل کوچه تنگ و باریک سانتیاگو شود، به قاضی دربار برخورد که با دو تن گزمه در پیشاپیش خود از آن کوچه خارج می شد. مهتر نجیب همین که قاضی را دید، عنان قاطر را برگرداند و چنین وانمود که می خواهد در التزام رکاب قاضی باشد. بانوی من که بر ترک او سوار بود آهسته به گوشش گفت: بدبخت، چه می کنی؟ مگر نمی بینی که من همراهت هستم؟ قاضی نیز که مردی مؤدب بود، لگام اسب خود را کشید و مرکب را نگاه داشت و گفت: آقای من، به راه خود ادامه دهید. این منم که باید در رکاب بانو دونا کاسیلدا بروم، نه او در رکاب من. نام بانوی من چنین. لیکن شوهر من که کلاه خود را در دست داشت سماجت کرد و همچنان خواست که پشت سر قاضی برود. وقتی بانو چنین دید، با خشم و غضب تمام سنجاقی درشت یا درفشی از سوزندان خود بیرون کشید و در تهیگاه مهترش فرو کرد. شوهرم فریادی از وحشت برکشید و سخت به خود پیچید و با بانو به زمین افتاد. فراشان آن بانو از یک سو و قاضی و گزمه های او نیز از یک سو دویدند و بانو را از زمین برگرفتند. این واقعه خروش و هیجانی در دم دروازه گوادالجارا پدید آورد، یعنی بیکاران و اوباشان آن محله ازدحام کردند. بانوی من پیاده به خانه بازگشت و شوهرم به دکان دلاکی پناه برد و گفت که درفش از امعا و احشای او گذشته و تنش را از دو سو سوراخ کرده است. داستان حجب و حیای او بر سر زبانها افتاد و چندان مشهور شد که کودکان در کوی و برزن به دنبالش می افتادند. بانوی من به همین دلیل و به گناه اینکه وی مردی کوته نظر و بی بصیرت است، او را جواب گفت: و من یقین دارم که شوهرم بر اثر غم و اندوهی که از این ماجرا به دلش نشست مریض شد و عاقبت به همان مرض جان سپرد. من با یک دختر کوچک و بی آنکه کس و کاری داشته باشم بیوه ماندم، ولی بر حسن و وجاهت دخترم روز به روز مانند کف دریا افزوده می شد. سرانجام چون شهرت من در کار خیاطی بالا گرفته بود، بانو دوشس که در آن هنگام می خواست با جناب دوک عروسی کند، مرا همراه خود به کشور آراگون آورد و دخترم را نیز قبول کرد. از آن وقت به بعد دخترم روز به روز بزرگ می شد و هر روزی که به عمر وی می افزود با خود یک جهان حسن و ملاحت می آورد. اکنون دختر من مانند کاکلی آواز می خواند و مانند بنفشه می رقصد و مانند استاد مکتب می خواند و می نویسد و مانند رباخاران در حساب ماهر است. راجب مراقبت و توجهی که او از تن و بدن خود می کند لازم نیست چیزی عرض کنم، زیرا آبی که در نهر جاری است به صفا و پاکیزگی او نیست. درباره سن و سال او نیز بگویم که اگر حافظم خطا نکند، اکنون 16 سال و 5 ماه و 3 روز بی کم و زیاد از عمرش گذشته است.